سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 9 صبح به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز جمعه را به خوشی سپری کرده باشید. پیش از پخش برنامه‌های مهمان آزادی و مثلث، خبرهای مهم را با شما داریم. چند ساعت پس از گزارش‌ها در مورد کشته شدن بیش از 10 تن از غیر نظامیان هزاره در تیراندازی مردان مسلح در مسیر دایکندی غور، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در تلگرام مسئولیت این حمله را پذیرفته، اما شواهد برای این ادعایش ارائه نکرده. پیش از این منابع محلی در دایکندی به رادیو آزادی گفتند که مردان مسلح ناشناس دیروز موتر حامل باشندگان این ولایت را در مسیر دایکندی غور متوقف کرده و آنان را تیر باران کردند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان با پیشنهاد علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا در مورد گفتگو با حکومت طالبان مخالفت کرد و در پاسخ به این پیشنهاد گنداپور گفته که یک ایالت نمیتواند با کشور رو در رو گفتگو کند. وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا به روز چهارشنبه گفت که در مورد مشکلات کنونی برای گفتگو با حکومت طالبان هیئت به افغانستان میفرستد و افزوده که هدفش از این کار نجات ایالتش است. ظاهرا منظور گنداپور جلوگیری از حملات تحریک طالبان پاکستان TTP بوده. حکومت پاکستان مدعی است که TTP از سوی حاکمان فعلی افغانستان حمایت می شود و حملات را در داخل پاکستان برنامه ریزی می کند، ادعایی که طالبان افغان رد می کنند. مقامات ایالت سیستان و بلوچستان ایران از کشته شدن 3 تن از نیروهای مرزی در سرحد با پاکستان خبر دادند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی شمس آبادی سارنوال سیستان و بلوچستان گفته است موتر حامل نیروهای مرزی ایران پس از چهار روز پنجشنبه در یک تانک تیل متوقف بود که هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را پذیرفته، گروهی که بارها به نیروهای ایران حمله کرده. وزارت خارجه ایالات متحده بر یک انستیتیوت تحقیقاتی چین و چندین شرکتی که به گفته این وزارت در تدارکات برنامه میزایل بالستیک پاکستان دخیل بودند تحریم وضع کرده. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، وزارت خارجه ایالات متحده دیروز در بیانیه گفت که انستیتیوت تحقیقاتی خودکار برای صنعت ماشین سازی پیکینگ با پاکستان کار کرده تا برای آزمایش موتورهای راکتی برای سیستم‌های شاهین 3 و ابابیل و سیستم‌های بزرگتر تجهیزات به دست بیاورد. یک سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفته که پیکینگ قویاً مخالف تحریم‌های یک جانبه است. و حکومت سویدن روز پنجشنبه اعلام کرد برای پناهجویانی که این کشور را داوطلبانه ترک می کنند تا به $34,000 می دهد. در چندین دهه به سویدن و عنوان یک ابرقدرت بشر دوستانه نگاه شده، کشوری که در این اواخر در زمینه ادغام بسیاری از پناهجویان تازه وارد با مشکلات روبرو شده. حکومت سویدن که توسط دموکرات‌های ضد مهاجرت حمایت می‌شود، گفته پناهجویانی که از سال 2026 داوطلبانه به کشور اصلیشان برمیگردند تا 350 هزار کرون سویدنی معادل $34,000 دریافت خواهند کرد.
سلام و خوش آمدید. سه سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما تا به امروز هیچ کشور در جهان حکومت آنها را بر رسمیت نشناخته. با این حال برخی از کشورها از تعامل با طالبان سخن می‌گویند. در این برنامه به بررسی تعامل طالبان با کشورهای همسایه به ویژه ایران و تاجیکستان می‌پردازیم. این روابط چه فرصت‌هایی به همراه دارد و چه نگرانی‌هایی را برمی‌انگیزد؟ گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان و قدرت شهیدی از بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. خب جناب شهیدی، بیاین مرور داشته باشیم بر روابط بین طالبان و تهران در سه سال گذشته که با فراز و نشیب های هم به همراه بوده.
طالبان سه سال پیش که قدرت سیاسی رو برای دومین بار در افغانستان به دست گرفتن، جمهوری اسلامی نه به طور علنی و در پشت صحنه به نوعی استقبال کرد. به چند دلیل، طالبان نیروهای آمریکایی مستقر در همسایگی ایران رو از اون کشور بیرون کرد، یا آمریکایی‌ها خودشون داوطلبانه خارج شدن. این یک امتیاز برای جمهوری اسلامی که آمریکا رو دشمن اصلی خودش میدونه. دوم که نه یک حکومت دموکرات و سکولار، بلکه یک حکومت دینی طالبان بر سر کار قرار داد و اینم از نظر ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی نکته مثبتی به حساب می آمد. و مسئله دیگه این بود که احتمال این که تنش بین افغانستان و ایران کمتر بشه با روی کار آمدن طالبان از نظر مقامات جمهوری اسلامی بیشتر بود، تا زمانی که حکومتی که مورد حمایت آمریکا بود در افغانستان و در کابل سر کار بود. این سه دلیل اصلی بود که جمهوری اسلامی به نوعی در اوائل سه سال پیش استقبال کرد غیر علنی از بر سر کار آمدن طالبان در افغانستان.
اما بعدن شاهد درگیری های مرزی و مثلا سر و صداها در مورد حقابه هم بودیم که رئیس جمهور سابق ایران آقای رئیسی حتی اخطار داد به طالبان در مورد حقابه.
این درسته، مسئله حقابه مسئله‌ای که چندین دهه هست بین ایران و افغانستان مشکل هست و تبدیل به یک مشکل لاینحل شده، برای اینکه افغانستان و ایران کشورهای خشکسالی هستند و نمیتونن به یک تفاهم و یا تعامل روی مسئله برسن. درگیری‌های مرزی هم بیشتر مسئله قاچاق و مسئله امنیتی رفت آمد گروه ها به ویژه القاعده و داعش بود بین مرزهای ایران و افغانستان که در دو سال اخیر تا حد زیادی فروکش کرده، ولی مسئله آب هیرمن همچنان پابرجاست. نه طالبان و نه حکومت جمهوری اسلامی گرچه همدیگر رو تهدید میکنن، ولی عملا کاری انجام نشده و طالبان گرچه ادعا میکنه که به ایران حق و بشه داده، ولی عملا چیزی به ایران نرسیده. ولی این مسئله ها جانبی هست، نه مسئله اصلی بین رهبران جمهوری اسلامی و رهبران طالبان در کابل.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و از لحاظ ایدئولوژیک هم برخی از ناظران و تحلیلگران به این باورند که بین ایران شیعی و طالبان سنی مشکلات ریشه‌ای وجود داره، که میشه یک مقایسه بکنیم این موضوع را با حاکمیت اول طالبان، بعداً در این مورد بیشتر گپ میزنیم. خب بیاین نگاه بیاندازیم به تاجیکستان و ببینیم که مسیر مناسبات طالبان و تاجیکستان در سه سال گذشته چگونه بوده، چی تغییرات و تحولات مهم در این مناسبات رخ داده؟
اونگونه که قدرت گفت، بعد از بازگشت طالبان به قدرت در سه سال پیش، برعکس ایران در تاجیکستان این شعار بود که آمد بسرم از آنچه می ترسیدم. تاجیکستان همیشه مخالفی سرسخت طالبان بود از سالهای 90 به این طرف و همیشه از این گروه افراطی تنقید میکرد. و وقتی که طالبان به قدرت برگشتن، نعم‌الملک رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که هیچگاه رژیمی رو که از طریق ظلم و استبداد و سرکوب به قدرت رسیده است اعتراف نمی کند و همیشه از منبرهای بین المللی و همچنین از منبر سازمان ملل گفت هیچگاه طالبان را به رسمیت نمی شناسد و هنوز هم که واقعا به رسمیت نمی شناسد. اما با گذشت یک دو سال بگیم تقریبا سه سال این سیاست اندکی تغییر یافت و حکومت تاجیکستان با وجود آن که طالبان را به رسمیت نشناخته است اما انتقاد از سازمان‌های بین المللی را کمتر کرد و
شاید به دلیل نفوذ و تاثیر روسیه بر تاجیکستان بوده یا چیز دیگه، برای از این که ما دیدیم که مناسبات بین مسکو و طالبان آرام آرام صمیمی شد ظاهرا.
و این هم هست که روسیه و همسایه بزرگ دیگری تاجیکستان چین با گذشت مدت با طالبان ارتباط هم برقرار کردند، یک تعامل بین اونها هست و چون تاجیکستان که پایبند این دو قدرت در منطقه هست هیچگاه نمیتوانست مثلا با رأی خود و خواسته خود بزیدی یا میگیم که بزیدی طالبان برخیزد و همین گونه که گفتم به تدریج تنقید ها را کمتر کرد و عین زمان ارتباط اقتصادی هم نگه داشته می شود و داد و گرفت بین دو کشور وجود دارد و در این چند سال اخیر بعد از به تدریج 5 بازار نزدیک مرزی که قبلا باز بود و مردمان دو طرف اونجا می رفتند و داد و گرفت و تجارت می کردند باز شد و پنجمینش آخری سال 2023 بود که در بدخشان است و عین زمان با وجود آن که طالبان در قدرت هستند و حکومت تاجیکستان را گروهی افراطی میخواند و به رسمیت هم نشناخته است اما اجازه میدهد که مردمی اون طرف مرز بیان به خاک تاجیکستان در اینجا چیزی بخرند یا چیزی بفروشند و برگردند به اون کشور. اونگونه که گفتم با گذشت چندین سال اگرچه حکومت همچنان مخالفی بودنی طالبان در قدرت است چون گروه افراطی میداند اما ناچار و با نظر داشت سیاست های قدرت های دیگر منطقه اندکی موقعی نرمی را نسبت به این رژیم پیش گرفته است.
بیاد داریم که در دهه 90 میلادی در دور اول حکومت طالبان روابط اونها با جمهوری اسلامی تا آستانه یک جنگ تمام عیار پیش رفت، اما در این دوره جدید روابط بین طالبان و تهران همونطور که پیشتر هم گفتیم به نظر میرسه که دوستانه باشه. دلیل اصلی تغییر فعلا در چیست؟ اگر شما اشاره رسانید در فرامان مقایسه بکنیم با
دو عامل است، یکی این که در دوره اول طالبان اساسا با جنگ اومد افغانستان رو تصرف کرد و بر کابل حاکم شد و در دوره دوم بین جنگ با جنگ و مذاکراتی که در دوحه قطر انجام شد، یعنی مجموعه این دوتا عامل سبب شد که طالبان نه فقط با جنگ بلکه با مذاکره مستقیم با آمریکا نیروهای خودش رو در کابل مستقر بکنه و حکومتی که الان 3 سال در دستش است در اونجا فعالیت بکنه. مسئله دوم این هست که در دوره دوم سربازان آمریکایی در افغانستان مستقر شده بودند در همسایگی ایران و ایران هر کاری که میتونست و میخواست انجام بده که نیروهای آمریکایی در همسایگی ایران دور بشن، همونطوری که در بقیه کشورهای منطقه هم ایران تمایلی نداره که سربازان نیروهای آمریکایی در اونجا باشن. این دو عامل بود که تغییر داد نوع نگاه رهبری جمهوری اسلامی رو به طالبان. یک عامل دیگه هم هست که طالبان هم در عرض این چند سال از حکومت اول تا حکومت دوم تغییر کرده و به نظر من
پیش از اینکه به قدرت باز بگردن اینها نمایندگانشان در تهران بودن،
در تهران بود رفت آمد داشتن در سطوح بسیار بالا و حتی وقتی که آقای پزشکیان رئیس جمهور شد هیئت بلندپایه طالبان با استقبال رسمی در تهران روبرو شد که نشون میده که حداقل در ظاهر اینها روابط دیپلماتیک خودشون رو تا یه حدی حفظ میکنن، ولی به نظر من طالبان هم در یکی دو دهه اخیر تغییر کرد. الان رهبران طالبان در افغانستان میدونن که فقط با جنگ نمیشه کشور رو اداره کرد، در نتیجه وقتی میگن که ما خواهان تعامل با جهان هستیم یعنی اینه که میخوان روابط دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی دست کم با همسایگان خودشون داشته باشن برای اینکه باید مردم افغانستان نان بخورن.
و همونطور که شما پیشتر اشاره کردین که